بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در 7 فصل ما مغالطات رو خواهیم خواند. فصل اول تبیین مغالطی بود که تموم شد. چیا بود؟ تبیین مغالطی، اشتراک لفظی، ابهامسازی، ترکیب مفصل، تفصیل مرکب، واژه مبهم، گزاره‌های بدون سور، سورهای کلی نما، تعریف دوری، کنه و وجد، علت جعلی، بزرگنمایی، کوچکنمایی، آماری هم که گفتیم متوسط و نمودارهای گمراه کننده، بودیه، بعد مغالطه دروغ، توریه، نقل قول ناقص و اینه که از یه هم خانوادن، تحریف و تفسیر نادرست و تأکید لفظی. ایشالله ادعای بدون استدلال رو خواهیم خوند که یکی از رایج‌ترین مغالطات بلخص در سیاسیون ما مشاهده میشه. بعد مغالطات مقام نقد، بعد مقام دفاع، بعد مغالطات سوری، 6 مغالطات ناشی از 1 پیش‌فرض نادرست، 7 مغالطات ربط. اما تمرین های فصل اول تبیین های مغالطی. پس تمرین های فصل اول تبیین های مغالطی. بگید ببینم چه مغالطه ایه. من قبول ندارم که یک شرکت ایرانی بتواند اقدام به اجرای این پروژه عظیم صنعتی کند، چرا که به ندرت شرکت ایرانی پیدا می شود که پروژه های اجرا شده توسط آن بدون اشکال بوده باشد. بدون ندرت از کجا بود؟ سورهای کلی نما. به ندرت شرکت ایرانی پیدا می شود، به معنای اینکه هیچ شرکت ایرانی پیدا نمیشه. از سورهای کلینم. آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدولوژی سیاسی رفته رفته عمیق‌تر می شود. ابهام ساختاری بحث ویرگوله. آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدولوژی سیاسی رفته رفته عمیق‌تر میشه، یا آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدئولوژی سیاسی رفته رفته عمیق‌تر میشه. حالا علت جعلی هم میتونه باشه. اینجا حالا گفته ابهام ساختاری ویرگول علامه گذاریه. اما علت جعلی هم میتونه باشه. آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدئولوژی سیاسی رفته رفته عمیق‌تر میشه. شاید یه علت دیگه هم داشته باشه. سوای ایدئولوژی سیاسی. 3. در جنگلی که کسی در آن وجود ندارد، اگر درختی بشکند و بر زمین بیفتد، آیا شکستن و افتادن درخت همراه با صدا خواهد بود؟ در جنگلی که کسی در آن وجود ندارد، اگر درختی بشکند و بر زمین بیفتد، آیا شکستن و افتادن درخت همراه با صدا خواهد بود؟ نه، ویرگولشو گذاشته. اشتراک لفظه. از این جهت که یه کاری داره میکنه که هم صدا هست هم صدا نیست. معنای فیزیکی صدا ارتعاش هوا با طول موج‌های معین است، اما معنای عرفی صدا احساس سامعه است. لذا در مثال مذکور میتوان هم مدعی وجود صدا هم عدم صدا گردید. 5. مؤلفان این کتاب میگویند ریاضی ذهن انسان را پرورش میدهد. هر چقدر دنیا دوری کنی به نفعت خواهد بود، چرا که دنیا چیزی نیست جز هوا و هوس و تعلقات کاذب به ظاهر فریبنده. آها، چی؟ مغالطه کنه و وجد. یه بخش رو گرفته، یه بخش و ترکیب هرچی از دنیا دوری کنی به نفعت خواهد بود، این یه جمله، چرا که دنیا چیزی نیست جز هوا و هوس تعلقات کاذب به ظواهر فریبنده. 5. مؤلفان این کتاب میگویند ریاضی ذهن انسان رو پرورش میدهد و از این طریق خواستن مطرح کنند که ذهن فقط با ریاضی است که فعال و تیز میشود. این ادعای نادرستی است، چرا که ما افراد بسیار داشتیم که حتی مقدمات ریاضی هم رو نخوانده بودند و از دانشمندان بزرگ متفکر بودند. تاکید لفظی هم هست. به جز تاکید لفظی چی؟ حالا اون که خود کتاب گفته، تفسیر نادرست. 6. شرکت سهند مانند شرکت سبلان رقیب مبهمی برای شرکت ما نیست. به این ترتیب ما باید برای رقابت با رقبای اصلی خود برنامه‌ریزی کنیم. شرکت سهند مانند شرکت سبلان رقیب مهمی برای شرکت ما نیست. به این ترتیب ما باید برای رقابت با رقبای اصلی خود برنامه‌ریزی. علت جعلی. شرکت سهم مانند شرکت سبلان رقیب مهمی بر شرکت ما نیست، علت جعلی میتونه باشه. حالا ابهام ساختاری هم میتونه باشه. تو بحث ویرگول گذاشتن شرکت سهم مانند شرکت سبلان، شرکت سهم مانند شرکت سبلان رقیب مهمی. 7. به نظر من علت پیروزی چشمگیر زنان در انتخابات اخیر رشد قابل توجه جمعیت زنان در کشور میباشد، و چون اکثر زنان علاقه دارند نمایندگان زن در مجلس حضور یابد، به کاندیداهای زن رأی میدهند. چی؟ علت جعلی. حالا اون شرکت سهند ابهام ساختاری بود دیگه. 8. پاپ وقتی وارد فرودگاه لندن شد، در جواب خبرنگاری که از او پرسید آیا قصد دارد در لندن به کلوب‌های شبانه و میکده‌ها برود، وی با تعجب پرسید آیا در لندن کلوب‌های شبانه و میکده وجود دارد؟ صبح فردا تیتر روزنامه‌ها چنین بود: اولین سوال پاپ هنگام ورود به لندن، آیا در لندن کلوب‌های شبانه و میکده وجود دارد؟ مقاطع نقل قول ناقص، یه جور برداشت، یه سوال خبرنگارا رو نپرسید. 9. اخیراً بازار فرش دچار رکود شدیدی شده. مسلماً قالی‌بافان مثل گذشته در بافت قالی‌هایشان دقت ظرافت گذشته را به خرج نمی‌دهند. علت جعلی. بازار فرش دچار رکود شده. میگه مسلماً قالی‌بافان مثل گذشته در بافت قالی‌هایشان، آره حالا شاید بازار داده به یه نماینده فلان وزارتخونه داره میبره، داره یه علت براش جعل میکنه. چاپگرهای وایت هر برگ را در کمتر از یک ثانیه چاپ میکنن. در هر دقیقه 76 برگ و در شرایط متعادل در هر ساعت نزدیک 5000 برگ چاپ میکنن و کارایی نهایی قطعات اولیان بالغ بر 3000 ساعت، یعنی 15 میلیون برگ میباشد. نه؟ داره یه آمار میده دیگه. این که 15 میلیون برگو داره میشماره، داره چیکار میکنه؟ بزرگ نمایی میکنه. آفرین. مثلا میتونه بگه 1000 تا دفتر 100 برگ، ولی میگه 15 میلیون برگ. آفرین، بزرگ نمایی. من 11. من سالهاست ایشان را میشناسم. کمتر پیش میاد که او کنترل خیش را از دست بدهد و عصبانی شود. به نظر من احتمال این که در این درگیری ایشان مقصر باشد و دعوا را شروع کرده باشد وجود ندارد. کمتر پیش میاد سورهای، نه اینکه هرگز پیش نمیاد، میگه کمتر پیش میاد. مقالطه سورهای کلی نما. 12. قضاوت شما درباره عمل کرده دانشکده ادبیات عجولانه است. در طول دو ترم گذشته ما فقط 3 دانشجوی اخراجی داشتیم و فقط 4 کلاس از 120 کلاس درس به دلیل غیبت‌های استاد حذف شدند و در مورد آنچه شما در گیری بین مسئولان دانشگاه نامیدید، باید عرض کنم نزاع لفظی بین همکاران امری طبیعی است و نباید آن را اینقدر بزرگ جلوه دهیم. حالا وسطش هم مقالات آماری هم میشه گفتیه، فقط 4 کلاس از 120 کلاس هستن. گوینده سعی میکنه با ترفند مختلف وقایع نامطلوب مذکور را پیش پا جلوه بده، جزئیش کنه. اتفاقی نیفتاده که. 4 تا کلاس از 120 تا به دلیل غیبت‌های استاد، اونم خیلی کوچیک نمایید. 13. کتاب‌های درسی دانشگاه اروپایی نمی‌توانند منابع خوبی برای دروس دانشگاه ما باشند، چرا که نویسندگان این کتاب‌ها دارای پایه‌های فکری اومانیستی هستند. مطالعه چنین کتابی به طور ناخودآگاه شخص را به اندیشه‌های ضد دینی سوق می‌دهد. این کاملا درست داره، مقالطه سالم. یادتون باشه برای سورهای کلی نما باید متوجه بشیم این مقالطه سورهای کل نماز، بعد از کلمه همشون گفته بودم، آره همشون اینطوری هن؟ همشون اینطوری باشن؟ اینطوری نیستن؟ سورهای کلی نما میشه. سورهای کلی نما ما با لفظ همشون میتونیم تشخیص بدیم. کتاب درس دانشگاه اروپایی نمیتونه منابع خوبی برای دروس دانشگاهی باشن، چرا که نویسند این کتاب داره پای فکری اومانیستی هستن و مطالعه چنین کتابایی به طور ناخودآگاه شخص رو به اندیشه ضد دینی سوق میدن. همشون میشه حکم مذکور درباره همه نویسندگان غربی و درباره همه کتاب آنها صادق نیست. 14. 97% دانش آموزان سال آخر این آموزشگاه در سال گذشته در دانشگاه دولتی آزاد پیامی رو پذیرفته شدن. عدد میگه، سری سراغ آماری ندید که. نگاه کنید، 97% دانش آموزان سال آخر این آموزشگاه در سال گذشته در دانشگاه دولتی آزاد پیام نور پذیرفته شدن. بزرگ نمایی. حالا چندشون دولتی قبول شدن؟ ممکنه یه نفرشون. بقیه همه پیام نور پذیرفته شدن. 15. یک کنفرانس علمی در مورد کار حفاری چاهای نفت در شهر شیراز برگزار می شود. ابهام ساختاری. ابهام ساختاری چی بود؟ سوای اشتراک لفظ، خود جمله داره ابهام باشه. یک کنفرانس علمی در مورد کار حفاری چاهای نفت در شهر شیراز برگزار میشه. درسته؟ معلوم نیست کنفرانس علمی در شیراز است یا چاهای نفت. یک کنفرانس علمی در مورد کار حفاری چاهای نفت یا یک کنفرانس علمی در شهر شیراز برگزار میشه. این ابهام داره. 16. دیروز با یک توریست آلمانی آشنا شدم که شغل اصلیش عکاسی است. ضمناً اون قهرمان سابق شنای پروانه اروپا بوده است. نه خوب آشنا شد. خیلی خوشحالم که با یکی از بهترین عکاس و ورزشکاران اروپایی دوست شدم. ترکیب مفصل. دیروز با یه توریست آلمانی آشنا شدم که شغل اصلیش عکاسی بود. یه جمله ضمناً اون قهرمان سابق شنای پروانه اروپا است. این دو جمله یه نتیجه میگیری. خیلی خوشحالم که با یکی از بهترین عکاسان و ورزشکاران اروپایی دوست شدم. درسته؟ او از بهترین ورزشکاران اروپایی است اما از بهترین عکاسان نیست. که اونم چسبوندی به اون ورزشکار. 17. باید فکری برای جایگزینی افراد بهتر در هیئت مدیره شرکت تعاونی کرد. چرا که پس از آغاز به کار هیئت مدیره جدید وضع مالی شرکت تعاونی به طور بی سابقه دچار نابسامانی شده است. علت جلی گوینده سعی میکنه عملکرد هیئت مدیره جدید رو تنها علت ناسامانی وضع موجود مالی. 18. واحدهای مسکونی این مجتمع با شرایط عالی و قیمت مناسب به فروش میرسد. واحدهای مسکونی این مجتمع با شرایط عالی و قیمت مناسب به فروش میره. میتونه بزرگ نمایی باشه. واژه‌های مبهم. شرایط عالی، قیمت مناسب. دقیقاً مشخص نیست. 19. اگر از تحصیل در غرب منصرف شوی به نفع تو خواهد بود. چرا که غرب جز فساد و انحراف و لاابالیگری ندارد. گرایش به غرب چیزی غیر از نابودی اخلال و معنویت نیست. کنها و 20. آقای دکتر کیانی از ملی‌گرایان است. ما چیکار کنیم؟ و همانطور که میدانید برای ملی‌گرایان ارزش‌های دینی و شعائر اسلامی اهمیت چندانی ندارد. بنابراین توقع نداشته باش که آقای دکتر کیانی اهل مسجد و نماز جمعه غیره باشد. میگه این دکتره از ملی‌گرایانه، بعد ملی‌گرایان ارزش‌های دینی و شعائر اسلامی رو اهمیت چندانی نمیدن. میگه توقع نداشته این دکتره بیاد بره نماز و فلان. همشون سوره کلی نماز. درست شو؟ این حکمی داره درباره همه ملی‌گرایان صادق. 21. سازمان هواشناسی تهران نسبت به آلودگی فوق‌العاده زیاد هوای تهران در دو ماه اخیر هشدار داد. چی خوندم؟ و شهروندان مبتلا به بیماری تنفسی درخواست نمود حداقل از خارج شدن از منازل خود اجتناب نمایند. میزان تغییرات آلودگی در 6 ماه گذشته شهر تهران در اندازه قابل رؤیت است. نمودهای گمراه کننده میاد اعداد محدود میکنه به 11 تا 13 14. از این برم چند ماه می نویسه گمراه میکنه. 22. من از این همه دشمنی شیعیان با ابوبکر و عمر تعجب میکنم. این در حالی که خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام از آنها به نیکی یاد میکند و نمونه کلمات آن حضرت حتی در نهج البلاغه هم موجود است. نقل قول ناقص. از جمله در خطبه 226 این حضرت به این جملت عمر را ستایش میکند. کسی که انحراف ها را از بین برد، نواقص و کاسی ها را برطرف نمود، فتنه ها را آرام کرد و سنت ها را زنده نمود و غیره. حالا این جمله مال امیرالمومنین هست یا نه؟ تحریف هم هست، تفسیر نادرست هم میتونیم بگیم هست. این هم تمرینات. حالا میتونست مثال خوبی بزنی، یعنی بروستر رو. پس این فصل اول، تبیین های مغالطی، کتاب برگزیده سال دانشجویی 1380. فصل دوم از مغالطات. اینجا دیگه خیلی جذابتر میشه و رایج این مغالطات، مخصوصا تو مناظره ها خوراک دیگه. ادعاهای بدون استدلال. درست شد؟ به جز گزاره های بدیهی، ادعای درست یا نادرستی هر گزاره دیگری محتاج دلیل است. خب یه چیزی بدیهیه که دیگه برهانی نمیخواد. امری که دیگه بدیهی نیست، درسته؟ این دیگه برهان لازم داره، استدلال میخواد. لذا کسی که مدعایی در تایید یا رد مطلبی دارد، برای اثبات مدعای خود باید دلیل و برهان اقامه کند. در این فصل با مغالطاتی که آشنا میشوید که گوینده یا نویسنده مدعایی را مطرح میکند که برای آن دلیل ندارد. مثلا دلیل نداره، یه حرفی میزنه دلیل نداره، میگه که بچه مدرسه ای میدونن دلیلش اینه، مغالطه بچه مدرسه ای. اما به جای استدلال از ترفندهای استفاده میکنید تا مدعای خود را به گونه‌ای به مخاطبان بقبولاند. قرارم بهت بگم چه خبره. این ترفندها عبارت است خلوش 14 15 16 17 تاست. خیلی کاربردیه. 1. ایجاد زمینه که مخاطبان مطالبه دلیل نکنند و امکان نقادی مدعای مورد نظر سلب شود. مغالطه بستن راه. ادعای این که این مدعا بسیار واضح و بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد. مغالطه هر بچه مدرسه‌ای که میدونه. 3. نسبت دادن یک صفت منفی و مذموم به مخالفان آن مدعا یا کسانی که در آن تردید میکنند. مغالطه مسموم کردن چاه. مثلا چی؟ درباره برجام یه کاسبان تحریم. یه کسی نمیتونه بیاد مثلا به یه آقا دلواپسان. مغالطه مسموم کردن چاه. 4. عجیب آقا این دولت. آره واقعا تو خوب حوزه علمی درس خونده. 4. نسبت دادن یک صفت مثبت و ممدوح به موافقان آن مدعا با مخاطبانی که آن را به راحتی میپذیرند. مغالطه تله گذاری. 5. اشاره به این که مدعای مورد نظر نفی و رد نشده یا ما دلیلی برای خلاف آن نداریم، پس آن مدعا درست است، و یا اینکه مدعای مورد نظر اثبات نشده و ما دلیل در تایید آن نداریم، پس آن مدعا نادرست است. مغالطه از راه جهل. بعدی، درخواست از مخاطبان مبنی بر این که اگر مدعای مورد نظر را نمیپذیریم بر ضدان استدلال کنیم. مغالطه طلب برهان از مخالفان. یه حرفی زده میگه تو ثابت کن، یا مخالفی تو ثابت کن، یا آقا این چه طلب برهان از مخالف. بعدی، با ذکر عیوب شقوق مختلف مطلوبیت شق مورد نظر را اثبات کردن، در حالی که از شقوق دیگران نیز قابل تصور است. مغالطه طرد شقوق دیگر. مثلا چی؟ میاد تو رو بین دو تا گزینه قرار میده، میگه یا جنگ یا برجام، می هیچ راهی نداریم، یا باید جنگ کنیم یا بریم مذاکره کنیم. شق های دیگه اشو نمیگه، مثلا اقتصاد مقاومتی داریم، خنسا کردن تحریما، همه سراغ رفع تحریم نباشید، خنسا سازی میبینی رهبری میاد همه مغالطاتو خنسا میکنه، ملت رو سر یه دوراهی میذارن، یا جنگ یا برجام. بله مغالطه است. شما میگی نه، رهبری میاد تبیین میکنه 10 بار 100 بار اقتصاد مقاومتی، خوبه به فکر رفع تحریم هستید، اما خونسا سازی تحریم ها میشه. این خیلی مهمه. نمیدونم علما انگار مغالطات نخوندن. نه آره خیلی جلوتره. آره بعدی، تکرار مدعا به جای استدلال بر اثبات آن. مغالطه تکرار. بعدی، تظاهر به این که من با سواد و اینو ببینم میتونی چند تا مثال بزنی. تظاهر به این که من با سواد و دارای فضل و کمال هستم، پس سخنم را بپذیرید. مغالطه فضل فروشی. من زبان دنیا را میدانم، بگذارید با دنیا صحبت کنیم. بعدی، استفاده نابجا از اعداد و ارقام برای نشان دادن دقت زیادی مدعا. مغالطه کمیت گرایی. بعدی، استفاده از کلماتی با بار ارزشی مثبت یا منفی به جای استدلال‌های موافق یا مخالف یک مدعا. مغالطه بیان عاطفی. میگه من دزدی کردم، ولی تو نمیدونی من تو چه شرایطی هستم، دختر دم بخت دارم، جهیزیه میخواد، تو شرایط من درک نمیکنی. مغالطه بیان عاطفی. تو اصلا از حال و روز بچه من با خبری؟ تأثیر روانی. تا حالا یه شب شده گرسنه بخوابی؟ تا حالا شده شکمت قار را قور کنه؟ تأثیر روانی بر مخاطب و استفاده از احساسات و عواطف بر منحرف کردن او از مقام استدلال. مغالطه توسل به احساسات، که نزدیک به همون بیانم. بعضی از مصادیق خاص این مغالطه عبارت هست از جایگزین کردن زور به جای استدلال. یعنی فهماندن این نکته به مخاطب که اگر مدعای من مورد نظر را نپذیری بر دست به برادرم بزنی، اعلام جنگ میکنه. مغالطه تهدید. گزینه‌ای روی میز، مغالطه تهدید بهش میگن. بعدی، جایگزین کردن منفعت طلبی به جای استدلال. این خیلی مهمه. یعنی فهماندن این نکته به مخاطب که اگر مدعای مورد نظر را بپذیری منفعتی آید او خواهد شد. مغالطه تطمیع. دون پاچیدن کتاب باید به روز بشه. بعدی، جایگزین کردن ترحم و دلسوزی به جای استدلال. یعنی اظهار این که من ضعیف و ناتوان و شایسته ترحم هستم، پس سخنم رو بپذیر. مغالطه جلب ترحم. بعدی، جایگزین کردن امید و آرزو به جای استدلال. یعنی من و شما آرزو میکنیم و دوست داریم چنین باشد. مظلوم نمایی. آره، مغالطه آرزو اندیشه. بعدی، استفاده از هیجان جمعی، گرایش به تفاخر و تشبه به ثروتمندان و افراد مشهور به جای استدلال. مغالطه عوام فریبی. خیلی خوبه، ببین این چقدر لازمه. حالا من دارم کل کتاب همتون میخونم میرم، یه 20 تاشو در بیاری. همون جلسه اول گفتم برای قدرت تحلیل سیاسی مردم یه 20 از این نابو، 20 از این نابای مغالطه رو به مردم یاد بالای منبر بگی کاربردیه. حالا ان باشه دوباره ما به مغالطه بیایم، یه 20 تا خودمون شروع کنیم مغالطه کاربردی رو با هم بگیم، که شما ان شاءالله بتونید اینا رو ترویج کنید. استفاده از نظر افراد مشهور در مورد موضوعاتی خارج از حوزه تخصصی آنها. مغالطه توسل به مرجع کاذب. این 17 18 تا از مغالطات ادعای بدون استدلاله. یعنی طرف به جای اینکه استدلال بیاره، یا راهو میبنده راه استدلال، یا مواطعه هر بچه مدرسی رو میگه، یا مسموم کردن چاه، یا تهدید تطمیع، یا احساسات وارد میشه. بکنم برسیم یکی دوتاشو بخونیم. مغالطه بستن راه استدلال. اولین مورد از مغالطه ادعای بدون استدلال. میگه که استدلال بیاره راهو میبنده. مثالی بزنتون رسید بگید. حالت طبیعی این است که وقتی شخصی مدعی را مطرح میکند و در صدد اثبات مطلبی است، پس از مطرح کردن مدعای خود به بیان ادله بپردازد که متناسب با قوت یا ضعف آن ادله بتواند درباره درستی یا نادرستی آن مدعا قضاوت کند. اما گاهی شخص از این حالت طبیعی و منطقی خارج می شود و پس از مطرح کردن مدعای خود سخنی میگه که ربط آن مدعا با استدلال موافق و مخالف را قطع می کند و به این ترتیب خود را از بیان ادله آن مدعا بی نیاز می نماید. مثلا در این موضوع عقل چندان راهگشا نیست. اگر شما بتوانید دریچه‌های قلب خود را باز کنید در آن صورت صحت این سخنان را به خوبی درک خواهید کرد. در این موضوع عقل چندان راهگشا نیست. اگر شما بتوانید دریچه قلب خود را باز کنید و یه طرف قبول میکنه دیگه. با قلبت صفای باطن نداری. باید قلب پاک داشته باشی. الا من ات الله به قلب سلیم. ببینید 1400 سال پیش ائمه ما چیکار کردن؟ اسلام رسید دست ما. اون دشمنیایی که بوده، منافقایی که بودن اومدن، حکومت‌ها دست بنی امیه و بنی عباس‌ها قرن‌ها. بله، فقط معصوم میتواند این کار کنه. بستن راه استدلال از دو نظر جنبه مغالطه‌آمیز دارد. زیرا از یک طرف شخص مغالطه کننده که هیچ استدلالی برای مدعی خود ندارد با توسل به این مغالطه نادرستی یا ضعف مدعی خود را میپوشاند و از سوی دیگر با ارتکاب مغالطه اجازه نمیده که مدعای مورد نظر مورد نقادی دیگران قرار گیرد. یعنی همانطور که راه استدلال موافق و بیان دلیل بر اثبات مدعا به وسیله خود او بسته میشود، یه حرفی میزنه میگه خب چرا؟ باید دلیل بیاره. میگه حس خوبی بهش ندارم. آره، به دلم نمیشینه. بس حس شیشتم. میگه آقا من قیافه شناسم. بهش میگه چرا میگه آدم بدیه؟ میگه آقا من میدونم قیافه شناسم. میبینی این راه استدلال رو میبند. امکان استدلال مخالف یعنی به اشکال و اعتراض به آن مدعا نیست سلب میشود. من حاضر به همکاری با آن نیستم. چرا؟ و به نظرم آدم متقلبی است. من وقتی به چهره این افراد نگاه میکنم میفهمم چه جور آدمی هستن. در قرآن کریم میخوانیم که وقتی حضرت صالح علیه السلام در میان قوم ثمود به تبلیغ و بیان آیات و دستورات الهی پرداخت، پاسخ آنها چنین بود: قالوا طیرنا بک و به من معک. گفتند ما سخن تو را نمیپذیریم زیرا به تو و به همراهت فال بد زده ایم. طیرنا، آره طیرنا یعنی فال بد زدن. خوشبین نیستیم. این چی ما میگم؟ خوشبین نیستیم. رفتیم پیش آقا، میاد حضرت آقا میگه خوشبین نیستیم، میاد 10 تا دلیل میگه. حالا روحانی اومد گفته بود فضای دیپلماسی فضای خوشبینی و بدبینی نیست. میگم چرا حاج منصور نمیای مثلا مناجات ما؟ میگه و یه سری رفتم با موتور تصادف کردم. با این حرفا فال بد زدن و حس خوبی ندارم و گوش تلخ و تو کتم نمیرو، حس شیشمم خوب بود، حس شیشمم، اینا مغالطه هر بچه مدرسه میداند. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یا همش ما مغالطه داریم میکنیم نه؟ حالا اینا این آره، یه جا داری با یکی بحث میکنی کم میاری، کم میاری تو مناظره گفتگوی، میزنی تو این مغالطات مثلا. آره خیلی تو مناظرات خیلی کار بردی. مغالطه هر بچه مدرسه میداند. همه ما آنچه را که هر بچه مدرسه میداند امور بدیهی روشن و آشکار تلقی میکنیم. حالا یه امر رو بیای که بدیهی نیست، بعد دلیل بیاری. میگه آقا هر بچه مدرسه میدونه. یه جوری صحبت میکنه که از بدیهیات اونم. ارتکاب مغالطه وقتی است که کسی در بحث و جدل برای اینکه سخن خود را درست و مطابق با واقع و بد عنوان یک امر بدیهی معرفی کند، سخن که نباید در آن شک و شبهه کرد، ادعا میکنه که آن مطلب را هر بچه مدرسه میداند. حالا کسی مغالطه بلد نباشه اینطوریه. شخص مخاطب که نمیخواد با اعتراض خود اعتراف کرده باشد آنچه را که کودکان بچه مدرسه میفهمند درک نمیکند، میگه من چی بگم؟ یه بیادی تو عقلت از بچه مدرسه پایینتر. به خاطر سکوت میکنه، به ناچار مجبور میشه که ساکت بنشینه. یه حرف زنه متهم میشه که عقلش از بچه مدرسه کمتره. ببین چه مغالطه ایه، نه شک میکنه نه ترتیب. مثال: هر بچه مدرسه هم میداند که عادت کردن انسان به هر چیزی مانع رشد و تکامل اوست. بنابراین لازم نیست در این باره بحث کنیم که انسان نباید به هیچ چیز حتی به کارهای خوب عادت کند. حتی به کارهای خوبم عادت کنه. بابا این حرفو نزن بابا، یه اینو که بچه‌هام میدونن. مثلا بخوایم روحانی بزنیم، بابا برای هر بچه مدرسه میدونه نباید مذاکره کرد. این حرف ولی درسته. بدیهیات یه صدق داره. ولی این حرف که بدیهیات نیست. آره قشنگ بود. در اینجا شیوه استدلال و امتناع مخاطب مغالطه‌آمیز است. زیرا شخص به جای دلیل و برهان و پیش از ارائه دلیل سعی می‌کند بداهت و وضوح مسئله مورد بحث را مفروض بگیرد و مقبولیت آن را از سوی مخاطب مورد تایید قرار دهد، اما نه از طریق متقاعد کردن منطقی او، بلکه از راه ایجاد احساس ترس و شرمندگی که مبادا گفته شود او به اندازه یک بچه مدرسه هم نمیفهمد. در چنین شرایطی مخاطب موضوع را میپذیرد، در حالی که شایستگی آن موضوع برای قبول و پذیرش به کلی مورد غفلت واقع میشه. این یک حساب دو تا چهارتاست و هر کودکی آن را درک میکنه که وقتی جامعه با تورم شدید روبروست، دولت باید آزادی بیشتری به مردم و مطبوعات بدهد و نسبت به آنها سخت نگیرد. من که چی؟ جامعه تورم داره، آزادی بده و مردمو. یه حساب سرانگشتیه. نمیدونی تو مثلا دو تا چهار تا. این بچه مدرسه هم که میدونه بابا. حالا بابا اونم حالا بنده خدا. آها فهمیدم از چه منظر میگی. آره. گزده داشتیم سر کلاس درس میدادیم، گفت آره من سرباز امام زمان از این حرفا. بعد من وسط کلاس گزده. آقا این کل دانشجو پیچیده گزده گزده میخواد یه کاری کنه، گزده من میخوام این کار، میگه گزده. آره محمد علی امام میده. وقتی شخص بیان میکنه که این مطالب حتی برای بچه مدرسه ای ها و کودک خردسال هم واضح و روشن است، راه را برای قبول آن مطلب صاف و هموار کرده و هر مانعی را برداشته است. این مغالطه بدون آن که از حالت مغالطی خارج شده و یا تأثیر آن کاسته شود، ممکن است به اشکال دیگری بیان شود، مانند عبارت زیست: این حقایق را به عنوان امر بدیهی تلقی می‌کنیم و نیازی به اثبات آنها نمی‌بینیم. هر کس با آنها مخالفت کند احمق است. حالا خیلی مهمه، یه مطلبی رو از بدیهیات نیست، میاد در چارچوب بدیهیات و میگه آقا نیاز به اثبات نداره. مثلا بدیهی نمایی میکنه دیگه. برجام مثل آفتاب تابان است. ما در هوای برجام تنفس میکنیم. برجام را خدا آزاد کرد. اگر برجام نبود ما الان تحریم‌های سختری داشتیم. نمیدونم. اینو یه بچه مدرسه هم میدونه. اینو که نیاز به اثبات نیست، این بدیهیات. در واقع نیاز به استدلال داره. تو عالم واقع اینطوری نیست، ولی اینطوری مطرح میکنن. در اینجا تذکر یک نکته ضروری است و آن اینه که ارتکاب مغالطه هنگام اتفاق میفته که برای موضوع مورد بحث استدلال و اقامه برهانی صورت نگیرد و با نسبت دادن بداهت و وضوح به مطلب و اینکه هر بچه مثلا آن را میفهمد، کسی بخواد مدعی خود را بقبولاند. اما اگر برای مسئله استدلال شود و مثلا گفته شد که با توجه به مقدمات رسیدن به چنین نتیجه بدیهی، شخص مرتکب مغالطات نشده. اگه بخوایم اینو رفع کنیم باید مقدماتی براش بذاریم. طبق این مقدمات به این نتیجه میرسیم که این بدیهیه. چی شد میگیم بدیهیه؟ مقدماتش چیه؟ اونو نمیگن. اگه بخوایم از این مغالطه مصون باشیم، در امان باشیم، بعد چی بگیم؟ مقدمات این بدیهیاتو بگو. مقدماتو بگو که چجور به این بدیهی رسیدی. بعدی مغالطه مصون کردن چاه. این مغالطه با مغالطه تله گذاری، مغالطه مصون کردن چاه با تله گذاری خوراک دو قطبی کردن جامعه است. بعضی میگن آقا چرا اینجا گفت طرف دو قطبی کرد؟ خیلی هم رایج، یکی از مهمترین مغالطاته تو بحث ادعای بدون استدلال. مصون کردن چاه به عنوان یک مغالطه چنین است: کسی ادعای کند و برای جلوگیری از اعتراض و مخالفان دیگران، جلوگیری اعتراض و مخالفت دیگران، صفت مذمومی را به مخالفان آن ادعا نسبت دهد و به این ترتیب همه آنها را قبل از اینکه سخنی گفته باشند در جای خود بنشاند. زیرا اگر کسی بخواهد سخنی در اعتراض به گوینده مطرح کند، گویا خود را به عنوان مصداقی که بر آن صفت مذموم معرفی کرده است. مثال بزنید ببینیم. هر کسی به جز افراد بی هنر و مخالفان رشد فرهنگی قبول دارد که در کشور ما بودجه بسیار کمی به فعالیت‌های هنری اقتصاد می‌یابد. شما مثال بزنید. برجام رفته مذاکرات وین رفته نشسته، باید بیاد بگه مخالفانشو با یه صفت مذمومی متهم میکنه، میگه شما بی‌شناسنامه‌اید، تندروید، بی‌سوادید، شما زبان دنیا رو مثلا بلد نیستید، 40 سال شما کار کردید، حالا ما کار کنیم. برای اینکه جلوگیر از اعتراض بشه پیش دستی میکنه، صفت مذمومی رو صادر میکنه که هر کی بخواد اعتراض کنه مصداق اون صفته میشه. حالا ما اینا رو بخونیم، بعد قرآن رو باز کنیم. مغالطات رو خوندیم، بریم تو قرآن ببینیم خدا داره چیکار میکنه. اشتراک لفظی، اپام ساختاری، مغالطه مسموم کردن چاه، خوراک کیاس، منافقی، برچسب‌زنی که میکنن تو مهندسی افکار عمومی. پدر روابط عمومی دنیا ادوارد برنزه، اون میگه اولین قدم برچسب‌زنیه، اسم‌گذاریه. این یعنی مغالطه مسموم کردن چاه. جنبه مغالطه در اینجا این است که شخص به جای استدلال بر مدعای خود در واقع از یک بی احترامی و توهین و تحقیر استفاده کرده. خاله کردن بله که به هیچ وجه نباید مورد توجه قرار گیرد، زیرا به هر حال هیچ چیز نمیتواند جایگزین استدلال و برهان برای یک سخن شود و هر ادعایی را باید مطابق ادعای آن مورد قضاوت. قرآن کریم ارتکاب این مغالطه را از سوی منافقان چنین ترسیم کرده. خود منافقان تاکید لفظیه، میگه و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفها. هنگام که با آنها گفته میشه مانند دیگران ایمان بیاورید، میگه آیا ما هم مانند نادانها ایمان بیاریم؟ به منافقین میگن آقا بیا مثل مردم باشید. این مردم کف خیابون هم میان، هر چی ما گفتیم صبرشون، فشار اقتصادی، این نادونا باشیم، صفیا باشیم. در شکل حرفه‌ای استفاده از این مغالطه علاوه بر این که آن صفت مظلوم بدبینی و تمسخر شنوندگان را برمی‌انگیزد، صفت بسیار زشت و شرمسار کننده ای را نیز مطرح می کند. منتقدان ما کلاغن. حالا هرکی بیاد انتقاد کنه کلاغ، عکس کنار کلاغ می چسبن. تا آنجا که کسی جرأت و جسارت مخالفت با آنها و به عبارت دیگر جرأت آب نوشیدن از آن چاه مسموم را نداشته باشد. مثال زده، در افسانه های قدیمی آمده است که پادشاهی برای مراسم یک جشن خاص به یکی از خیاطان مشهور دستور دوختن لباسی داد. آن خیاط پذیرفت و خطاب به پادشاه گفت که من این لباس را با بهترین کیفیت خواهم دوخت، اما این لباس دارای یک صفت سحرآمیز است و آن که تنها افراد حلال‌زاده میتوان آن را بر بدن شما ببینند. در غیر این صورت، یه افسانه قدیمی دیگه، در غیر این صورت هر کسی به لباس نداشتن پادشاه اعتراض کرد باید در حلال زاده بودن او تردید کرد. جارچیان در شهر جار زدند و این خبر را به اطلاع همه مردم رساندند. در روز جشن خیاط لباس نامرئی را به تن پادشاه کرد، اما پادشاه جرأت اعتراض نداشت و بدون مخالفت از خیاط تشکر نمود. به میان جمعیت رفت، مردم نیز هر یک به نوبه خود از حسن سلیقه خیاط و زیبایی لباس تعریف و تمجید کردند. نباید گمان کرد چنین حالت مغالطه آمیزی از این مغالطه در داستان خیالی و افسانه ها یافت می شود، بلکه امروزه نیز می توان شاهد ارتکاب مغالطه البته در لفافه علمی بود. مثلا همه افرادی که شخصیت سالم و رشد یافته ای دارند با آموزش مختلط دختران و پسران در مدرسه موافق هستند، مگر کسانی که در مسائل جنسی دچار عقده حقارت می باشند. این مثال قشنگی میان که مخالفت میکنن عقده قارت دارن. پس میان یه ادعای میکنه برای اینکه پاک سازی کنه، میاد چیکار میکنه؟ صفت زشتی رو خطاب میکنه، کسی دیگه حق مخالفت نداره. مغالطه مسموم کرد. حالا مغالطه تله گذاری و بعد مغالطه توسل به جهل و این خیلی زیباست. طلب برهان از مخالفان ان شاء الله جلسه بعد در رابطه صحبت میکنی. نثار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات قرآن خط کن.